سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. درخواست های پناهندگی در جرمنی در نیمه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی گفته که در این مدت بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان، سپس سوریه‌ها و کشورهای دیگر را ثبت کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی شام شنبه گزارش داد که نزدیک به 73,000 پناهجو از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون در جرمنی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در طول 2024 به بیش از 132,000 پناهجو میرسید. دلایل عمده کاهش تعداد درخواست های پناهندگی، کنترل شدید در مرزهای جرمنی، جلوگیری از ورود پناهجویان به جرمنی از کشورهای بالکان و تغییر وضعیت سیاسی در سوریه خوانده شده. پس از آن که مهاجران در چندین رویداد خوشنندامیز در جرمنی دخیل شدند، این کشور پلیسی های خود در برابر پناهجویان را سخت گیرانه تر و کنترل مرزهایش را شدید تر کرد. گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه، روز گذشته اعتبارنامه خود را به اندری یوریوچیچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جون اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان تا یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام روسیه عکس العمل های گسترده در پی داشت. چین، مقام های طالبان و شمار از عامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند. اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان پلیسی های سخت گیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران برای نخستین بار پس از درگیری میان کشورش و اسرائیل در معذر عام ظاهر شد. بر اساس تصاویر که از سوی رسانه های ایران شام شنبه منتشر شد، خامنه ای در مراسم عزاداری شب عاشورا دیده شده. او در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و روزهای پس از آن از انظار عمومی غایب بود و در این مدت تنها 3 پیام ضبط شده ویدیویی از او منتشر شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که امریکا از محل اختفای رهبر جمهوری اسلامی آگوست، اما قصد کشتن او را ندارد. در نتیجه سیلاب های ویرانگر در ایالت تکساس امریکا از کشته شدن حداقل 43 نفر گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس یک شنبه خبر داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختر بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تکساس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب ها شد. و ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داده. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی یا به گفته برخی تک حزبی هستید یا خیر. اعضاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر آمریکا کمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دوره‌ای 2026 تأثیر خواهد داشت یا خیر. ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس یا تویتر سابق، در جریان مبارزات انتخاباتی 2024 عامی بزرگ مالی دونالد ترامپ بود که پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، ریاست اداره کارآمدی را با هدف کاهش هزینه‌های دولت به عهده گرفت. اما ماسک در اواخر ماه می امسال به دلیل اختلافات بر سر لایحه مالیاتی با ترامپ از سمت خود استعفا داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نگرانی کارشناسان ملل متحد از بازداشت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران. دو تن از این مهاجران درباره وضعیتشان می گویند:
پدرم که اقامتش تمام شده بود به جرم جاسوسی گرفتش و شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود.
بدبختانه مهاجری دولت بسیار بد قرار دارن. یک هفته دو هفته که شده می روان جریان داره.
یونیسیار از افزایش بی سابقه برگشت مهاجران افغان از ایران خبر داده. یک تن از این مهاجران:
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران.
در ادامه از تاثیرات تحریم ها و محدودیت های بانکی بر تجارت در افغانستان به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که چرا تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان مفید است.
فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره. مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میدانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 15 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 6 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت و رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار با مهاجران افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. در گزارشی که به تازگی از سوی این کارشناسان منتشر شد آمده که صدها تن از شهروندان افغان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی به اسرائیل بازداشت شدند. همزمان شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که پس از آغاز درگیری ها میان ایران و اسرائیل وضعیت به شدت بحرانی شده و آنها حتی نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. جزئیات بیشتر از سناکا کرده.
با افزایش بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران در هفته های اخیر و انتشار ویدیوهایی از برخوردهای توهین‌آمیز و خشونتبار علیه این مهاجران در شبکه های اجتماعی، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران شدند. این کارشناسان در گزارشی که به تازگی در شبکه اکس خود منتشر نموده گفتند، از زمان آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون 2025 تا کنون، صدها تن از اتباعی خارجی به ویژه شهروندان افغان، کاربران رسانه‌های اجتماعی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش همچنین آمده است که این وضعیت روند اخراج مهاجران افغان از ایران را به گونه چشمگیر افزایش داده است. بر اساس معلومات ارائه شده در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، تنها در ماه جون 256 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند، آن هم در حالی که به گفته این کارشناسان نگرانی های جدی در مورد تهدیدهای امنیتی در این کشور وجود دارد. ریچارد بنر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و یکی از این کارشناسان، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس از رفتار خشونتبار با مهاجران افغان در ایران انتقاد کرده و افزوده است که آنان با برخوردهای اهانت‌آمیز مواجهند. در همین حال شماری از این مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آغاز درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل وضعیت برایشان به شدت بحرانی شده و حتی از ترس بازداشت و آزار اذیت نمی‌توانند از خانه بیرون شوند. یکی از این مهاجران ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پدرش پس از پایان اعتبار ویزه اقامتش از سوی پلیس ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس از این کشور اخراج شده است. او افزود که اعتبار ویزه خودش نیز به پایان رسیده و اکنون همانند یک زندانی مجبور است در خانه بماند و جرأت بیرون شدن را ندارد.
پدرم که اقامتش تمام شده بود و جرم جاسوسی گرفتش و شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود، نه نان داده بود، نه غذا داده بود، نه آب داده بود. چند روز در بازداشت پلیس ایران بود و بعدا به افغانستان فرستادشان. وضعیت اینجا با مهاجران افغان خیلی خراب است. کسایی که کارت اقامت ایران ندارن همگی را به جرم جاسوسی بازداشت میکنن و به افغانستان میفرستن.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش ذکر شود میگوید از بیش از دو هفته بدین سو اذیت و آزار و اخراج مهاجرین از این کشور به شدت افزایش یافته است.
بدبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار دارند. یک هفته دو هفته که شده می روند جریان دارد، حتی تعداد نگهبان یا شرکت از دام و جایشان بسیار به ترس و لرز کار میکنند. بیشتر دوستان هم ردی مرز کردند. واقعا وضعیت خیلی نگران کننده است. امیدوارم این وضعیت تغییر پیدا کند.
این در حالی است که ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شوند که در آنها رفتار تحقیرآمیز و نادرست برخی افراد با مهاجران افغان به تصویر کشیده شده است. اما رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل زمان و مکان دقیق این ویدیوها را تایید کند. روند بازداشت اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران به ویژه پس از آغاز درگیری های اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته است. امری که نگرانی نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را برانگیخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت بی پیشینه پناهجویان به افغانستان را بخشی از یک بحران پیچیده بشری عنوان کرده و گفته است که از تاریخ 13 جون به این سو روند برگشت مهاجران افغان از ایران به شکل بی سابقه شدت گرفته است. به گفته این سازمان تنها در تاریخ اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. اما طور که در این گزارش شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی سابقه میزان برگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. UNHCR هشدار داده که با توجه به محدودیت شدید منابع مالی و شمار بی پیشینه بازگشت کنندگان، ظرفیت این سازمان برای ارائه خدمات حمایتی تنها برای چند هفته دیگر دوام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش داریم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت به سابقه پناهجویان به افغانستان را بخش از یک بحران پیچیده انسانی عنوان کرده و هشدار داده است که بسیاری از برگشت کنندگان نه به صورت داوطلبانه بلکه از ترس اخراج اجباری تصمیم به بازگشت گرفتند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز جمعه 4 جولای منتشر کرد گفته است که از 13 جون به این طرف برگشت مهاجران افغان از ایران افزایش بی سابقه ای داشته است و تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور بازگشتند. در ادامه آمده، در حالی که این رقم بین ماهای جنوری تا جون سال جاری به طور متوسط روزانه به 5,000 نفر می رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگشتند که بیش از 1,000,000 تن از آنان از ایران به طور اجباری یا داوطلبانه به کشورشان برگشتند. این سازمان از کشورهای منطقه خواسته است که اطمینان حاصل کنند که روند بازگشت افغانها داوطلبانه مسئول و بایزد باشد، زیرا به گفته UNHCR فشار آوردن بر پناهجویان افغان نه تنها می تواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، بلکه منجر به موج جدید از مهاجرت ها به اروپا نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک‌های فوری و قابل ملاحظه برای برگشت کنندگان در افغانستان شده و گفته که برای برآورده ساختن نیازهای فوری مهاجرین در مرزها و تسهیل در ادغام مجدد آنان به حمایت‌های درازمدت نیاز است. در اعلامیه آمده که افغان‌های برگشته به کشورشان از جهت‌های مختلف با بحران روبرو بوده که به شمول عرضه خدمات صحی، محل بودوباش و آموزش با مشکلات گسترده دیگر روبرو هستند. در همین حال شمار از افغانهایی که به تازگی از ایران برگشتند روایت های مختلف از زندگی دشوار در آن کشور و برخورد های کسای پلیس ایران با آنان صورت گرفته حکایت میکنند. نور محمد یکی از این بازگشت کنندگان که 3 روز پیش همراه با خانواده 8 نفرش به کمپ مهاجرین اسلام قلعه در ولایت هرات رسیده به رادیو آزادی گفت:
بیخی مهاجرین افغان آنقدر آزار اذیت میکنه، در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن، چیزی که از دان از یعنی بیرون میشه با مردم افغانستان میگن. ما 4 روز در اردوگاه بودیم، در 4 روز با ما یک گلاس آب نمیداد. میگفتیم آب بده، میگفت برین بخرین. یک بوتل آب مدنی بزرگ سر ما 50 تومن سودا میکرد، نان به کلی پیدا نمیشد.
سید حسین 55 ساله بازگشت کننده دیگر در همین کمپ در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا زمینه اشتغال را برای آنان در داخل کشور فراهم کند.
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کردید. مو چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران. اینا همه ایش درد ما خواهیش نوازی مورد اسلامی که دردی ملت خود را باید جبران کنه. بعد وقتی اینجا از کار برا همین است.
این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران در این اواخر به شدت افزایش یافته و این مسئله به شمول سازمان ملل متحد نگرانی سازمان‌های مختلف دیگر را برانگیخته است. فرم آسیایی برای توسعه حقوق بشر خواستار توقف اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان از ایران شده است. این فرم روز پنجشنبه 5 جولای با نشر اعلامیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته که با تاریخ 29 جون مقام های ایرانی بار دیگر به پناهجویان افغان مقیم این کشور هشدار دادند که تا تاریخ 6 جولای کشور را ترک کنند. در غیران در برابرشان اقدامات شدید قانونی صورت می‌گیرد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است این بازگشت گسترده اخیر مهاجران بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل با اثر کاهش کمک های بین المللی و خشکسالی تشدید شده است. یونما در این نامه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق تر مواجه خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان مفید است. اما اکنون میشنوید که شما را از بازرگانان افغان گفتند که تحریم های وضع شده بانکی از سوی امریکا و محدودیت های بین المللی موانع جدی در برابر تجارت در افغانستان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر با هم در این گزارش میشنویم.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی امریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب امور بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پولها به عنوان پولیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه ها استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلانیه که مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک کردن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه، بعضی تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع به آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی با افغانستان کشته.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یو مشکل بلمده بدبختانه.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش $100,000 باشد و بازرگان در اسنادش $50,000 بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود $7 میلیارد دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
بیشتر از خبر
تشکر که رادیو زادی را میشنوین. برنامه حاضره با چند پیام از شما به پایان خواهیم رساند، اما پیش از آن میشنوید که فعالان ادبیات و هنر کودکان میگویند تماشای فیلم های کارتونی نه تنها سرگرمی خوب برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی مؤثر نیز داشته باشد. مجیب رحمان ایمان یکی از افغان ها است که در زمینه تولید فیلم های کارتونی فعالیت میکنه. همکار ما با او درباره تجربه های کاریش و روند ساخت این فیلم ها صحبت کرده و این گزارش با بخش از یکی از انیمیشن های تولید شده توسط او آغاز میشه.
رضا جیم بیانم خیلی خم استی وکرم
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین عرض دکول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را موقع سپس انیمیشن‌های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
با دو بخش و باندی وشل شوی و هغه کارتونی دی چه چاپی وی
تو نواستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی حرکات آسان ویدی.
ایمون میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
در عموماً پیغام را سوال
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پارا پیغامونو پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او ساختن میشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سینی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشد. البته باید با نظارت والدین باشد و متناسب با سن کودک انتخاب شود که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می تانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و می گوید که برخی از فیلم های کارتونی حاوی صحنه های خشونت آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم های خشونت آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم های کارتونی برنامه منظم و زمان بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه ها وابسته نشوند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که هیچ تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که هست، به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم، وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که این امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از